بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در انجام این بحث شرطیت ایمان هستیم. در قاضی قرار شد که یه نگاه دقیق تری به آیات قرآن و برخی روایات مرتبط داشته باشیم. یک جلسه حواله دادیم شما رو به قرآن کریم که ملاحظه کردید. در جلسه دیروز یک قسمتی از نامه حضرت امیر علیه السلام به جناب مالک رو دیدید. چیز جالبیه این نامه، سند که عرض کردم معتبر، متنم به قدری فخیمه و پرمحتواست که مسلم میشه گفت از غیر کسی مثل امیر علیه السلام صادر نمیشه. دیدید امام اول یک سنجه کیفی رو بیان کردن به نام افضل رعیتک، اما این سنجه کیفی رو اومدن نزدیکش کردن به کمی، به محسوس، و من نشمردم دیگه صفات متعددی رو برای قاضی بیان کردن. فرمودن که کسی که میخوای انتخاب کنی بین مردم قضاوت کنه، حالا البته قضاوت فقط هم فسق و خصومت هم ممکنه نباشه، بخواد کار پلیس راه رو بکنه، کار داروغه رو بکنه، حتی بخواد اجرای حدود بکنه، گرچه بحث خصوم و اینا که میاد بیشتر رو همون دعاوی مدنی و فسق و خصومت بین مردمه. فرمودن اینا رو داشته باشه و انصافاً اگر ما بخوایم چند تا وصف کمی محسوس برای قاضی بگیم، باید همینایی باشه که امام فرمودن. حالا یه تحلیلی داشته باشیم آقایان رو این بخش و انشاءالله بریم جلو. امروز کار زیاد داریم. ببینید تو این صفات، اولاً بین آنچه امام فرمودند با آنچه در متون فقهی ماست عام و خاص منوجه. یعنی اگر امام فرمودند باید قاضی آخذهم بالحجج باشه، چی باشه چی باشه، خب این در واقع همون شرطی است که علمای ما میذارن. قاضی باید علم داشته باشه، توانایی جسمی داشته باشه، رشد و عقل داشته باشه. یعنی بعضی از این شرایطی که امام فرمودند تو همون کلمات فقهام هست، اما بعضی شرایط در کلمات فقها هست که تو این روایت نیست. مثلا اینجا امام نفرمودن حالا این قاضی، این حاکم حلالزاده باشه، مرد باشه، حتی مسلمان مؤمن معتقد باشه، عادل باشه، اینا رو نگفتن. اما از اون طرف دیدید توانا باشه، زود خسته نشه، در مقابل خصومت مترافعین مقاومت کنه، قاطع باشه، وقتی حق روشن شد سریع حکم رو صادر کنه. ما نداشتیم اینا رو تو کلمات فقها. لذا نتیجه میگیریم که بین آنچه در متون فقهیه با آنچه در این حدیث شریفه میشه عام خاص منوج. یه ماده اجتماع دارند، حالا باید بگردید در بیارید، و دو ماده افتراق. و آنچه که خیلی پررنگ میبینید تو کلمات امام، شروطیه که همش به توانایی قاضی برمیگرده توی امر خطیر. از اولش نگاه کنید، یا شروط جسمیه یا شروط روحی روانی و اعتقادیه، یعنی بیتونه مقاومت کنه. اعتقادی که میگن نه بنای ایمان، یعنی اعتقاد به یه چیزایی داشته باشه، بذار رشوه نگیره، چی نگیره، چی نگیره. و باز از چیزایی که باید اینجا دقت کنید، شروطی که امام فرمودن هیچ کدوم جانشین نداره. مثلا بگیم که یا این باشه یا اون باشه، مثلا قاطعیت یا اهل اخذ به حجت باشه، اگر لغزشی کرد فهمید داره اشتباه میکنه، رو لغزشش اصرار نداشته باشه، دعواها خستش نکنه، اینو اصلا جانشین نداره. یعنی امام شرایطی رو دست گذاشتن که به تعبیر چند روز پیش ما موضوعیت داره نه طریقیت. یعنی توانایی قاضی موضوعیت، حتی درست طریقیت داره برای حکم به حق، اما اینا جانشین ندارن. لذا نمی‌تونیم مثل بحث ایمان که میگفتیم یا ایمان داشته باشه یا بدونیم امانت داره تو قضاوت، اون میشه جانشین، اما این جانشین هم نداره. باز یه نکته دیگه که تو این حدیث شریف هست، اینا نکات این حدیثه، این حدیث در همه فرضها میاد. یه کمکی توضیح میدم. مثلا ببینید شرط اجتهاد، ما بحث داشتیم که این شرط اجتهاد مال سیستمیه که میخواد قاضی اجتهاد بکنه، یا سیستمی که مثل الان در ایران، در جهان اسلام، در دنیا هست که قاضی میخواد بر اساس کتاب قانون حکم کنه. حالا نگید بعضی از کشورها کتاب قانون ندارن، به قول خودتون حقوق کامل، رویه کامل لا هست، از اونم باز بر اساس، به هر حال بر اساس همون پرونده های موجود یه چیزی در میارن و قضاوت میکنن. حالا اونم ما کار نداریم، اون جایی که کتاب قانون هست مثل کشور جمهوری اسلامی، خب فرمایش امام در هر دو فرض میاد. یعنی میتونیم بگیم این مال قضاوت اون زمانه که قضات مصر میخواستن اجتهاد کنن، ولی الان که دیگه نمیخوان اجتهاد کنن نمیاد. نه که همه بر میگرده به توانایی جسمی، به درک دقیق، توانایی روحی هیچ شرایط تغییر نمیکنه. یا مثلا اونجایی که میخواد برای اقلیت‌های دینی قضاوت بشه، یا یه جایی که اصلا ما احوال شخصیه نداشته باشیم. الان ما در جمهوری اسلامی هم که احوال شخصیه داریم، میدونید برای برخی فرقه ها احوال شخصیه داریم، و الا برخی از، حالا نگم مذاهب که سوء استفاده میشه، ولو دینواره، برخی از دینواره ها اگه در جمهوری اسلامی باشن احوال شخصیشون رو ما نداریم، به رسمیت نمیشناسیم. یعنی در خود جمهوری اسلامی هم احوال شخصیه به طور مطلق نیست، درست؟ همون چیزایی که در قانون اساسی به رسمیت پذیرفته شده احوال شخصیه دارن. ولی اینایی که امام فرمودن شرایط، در فرضی که احوال شخصیه رو بپذیریم و در فرضی که احوال شخصیه رو نپذیریم. مثل بحث ایمان نیست که ما اشکال کنیم بگیم خب حالا اگه احوال شخصیه پذیرفته چی؟ بازم میگید ایمان لازمه؟ که اشکال ما از همجا شروع شد دیگه، افتادیم توی این بحث نسبتاً طویل و زیل. اما کلام امام یه جور صادر شده که با همه فروض و شرایط، مگر اگر کسی بخواد مثلا یه سنی برای یه سنی قضاوت کنه، یا حتی یک یهودی برای یهودی قضاوت کنه، مگه نباید این شرایط داشته باشه؟ اونم نباید اهل رشوه باشه، اونم باید حوصله داشته باشه، اونم باید توانا باشه. ببینید همه این شرایط هم آخرین عرضم راجع به این حدیث ماندگار، همه این شرایط هم مشخصه برای این هست که اون برایند قضا حتی امکان مطابق حق باشه. یعنی تمام اینا، چرا رشوه ممنوع میشه، چرا امام میگن ستایش کنندگان او رو خودخواه نکنه، مغزش رو از کار نیندازه، چرا؟ برای اینکه بتونه به حق قضاوت کنه. یعنی ببینید انسان به طور آشکار میفهمه که این حدیث در راستای همون آیات قرآنه که اذا حکمتم فاحکموا بینهم بالعدل بالقسط، و راهش امام بیان کردن. پس ببینید من یه نتیجه بگیرم، خواهم یه کمی امروز بریم جلوتر که بعضی بحثا رو داریم، هم قرآن آقایان هم روایات دعوت می کند، یعنی اونی که اصالت داره از نظر این همون احقاق حقه، یعنی حتی امکان نتیجه حکم قضایی مطابق واقع باشه. یا تو میاد پارسال بعضی میگوتن فصل خصومت مطلوب اصلیه، بعضی ها گفتن احقاق حق. ما عرض میکردیم هر دوش در جای خودش مناسبه، ولی مسلم آنچه اصالت داره احقاق حق عدله. اینجا بعضی ها دیدم از فضلای کلاس فکر کرده بودن که ما میخوام بگیم مثلا دیگه شارع مقدس رو فرایند یعنی شرایط سدودی هیچ نظری نداره. علمای اصل حواستون باشه، ما نمیخوام بگیم که حالا که مطلوب اصلی برایند قضاست برای اسلام پس شارع رو فراین نظر نداره، ابدا. بحث سر اصالته، ببینید احتمام اصلی، وگرنه ما هم که دو روزه هی تأکید میکنیم اصل در قضای اسلام احقاق حقه، احیای عدله، اماته باطله، هرچی میخواد تعبیر کنید، میگیم فرایند هم باید توجه بشه. منتها در فرایند آقایان بعضی از شرایطی که مسلمه، مثل عقل، مثل رشد، مثل توانایی جسمی که روایات هم داریم عقلم میگه، بعضیاش هست که مسلم معتبر نیست در فرایند صدور. مثلا فرض کنید بگیم قاضی باید از سادات باشه، از فکر نمی کنم هیچ ابن الجنی تا امروز گفته باشه سیادت مثلا شرط قاضی است. حتی یه جاهایش هم شک میکنیم که کم هم نیست که شک کنیم، حالا تازه شک ما شروع شده، اولش ایمان بود، چون تا قبل از ایمان که ما داشتیم طبق مشروع میبودیم جلو دیگه، درسته؟ یادم نمیاد دبعی داشتیم، از این ایمان شد که دیگه شک ها شروع شد، حتی بعدن هم چند تا داریم شک میکنیم. اگر شک کنیم یه رفع از طریق اطلاقی عمومی چیزی به دست میاریم، خب اگر به دست آوردیم که به اطلاق و عموم عمل میکنیم، اگر هم نیاوردیم که حکم شک معلومه. ما نمیخوایم بگیم فرایند رو نادیده باید گرفت، اما میدونید چه نکته ای هست، اینو دقت کنید، وقتی کس نگه پس این کار شما چه اصلی داره، چه اساسی داره. ما معتقدیم آقایان این نگاه باعث میشه که ما در فهم ادله، بگید آقا، این نگاه باعث میشه که ما در فهم ادله متفاوت فکر کنیم. آقای خودی فرمود حتما باید قاضی ایمان داشته باشه الا رجل من کن، ولی اگر گفتیم نه برایند قضا مهمه، ممکنه بگیم الا رجل منکم مال جاییست که قاضی میخواد اجتهاد کنه، نه مال جایی که قاضی نمیخواد اجتهاد بکنه، مال جاییست که سیستم قانون حاکم نیست. یعنی میخوام بگم این نگاه دوستان به معنای نادیده گرفتن ادله، که مبین شرایط صدوره نیست، به معنای اینه که به فکر ما در فهم از نصوص شرایط صدور جهت میده. من شما رو برم توی یه مثال دیگه، مثال جدیدیه، برمیگردم و ادامه میدیم. ببینید الان یه بحثی هست در هم در دنیا، مخصوص کشور ما هم نیست، تو ایران هم اومده، حتی تازه هم نیومده، یه مقداری پخشش تازه است، که آیا در سیستم دادرسی و قضا آیا باید جرم محور باشه یا مجرم محور باشه یا بزهدیده محور باشه؟ محور بودن جرم، محور بودن مجرم، محور بودن بزهدیده. خب من میگید چه فرق داره؟ خیلی فرق داره. ببینید اگر گفتیم جرم محوره، قهرن همه نگاه باید به نوع جرم باشه، نه مجرم، مجرم هر که میخواد باشه. ولذا اگر مثلا طرف زنا کرد العیاذ بالله، حالا نیاز داشته نیاز نداشته، هر مرگش بوده، هر چی بوده، تحت هر شرایطی بوده، اینه دیگه. نظام مجازات ها میره بر اساس جرم. تو قانون هم میاد که زنا مثلا با این شرط 100 تا ضرب شلاق داره، با اون زد فلان، اصلا کار به مجرم نداریم، مگر جایی که خود شارع ورود کرده باشه. ولی اگر گفتیم مجرم محوره، حالات مجرم خیلی اثرگذار میشه، یه قدری میشه مثل تعذیرات ها، ما حدودمون تقریبا جرم محوره، ولی تعذیراتمون، بگید آقا، تعذیراتمون مجرم محوره، نه که به ید حاکمه. حاکم خیلی از مؤلفه ها رو میتونه تأثیر بده، حتی بعضی وقتا باید بزهدیده رو نگاه کرد که از این حادثه بزهدیده چقدر خسارت دیده. گاهی وقتا از یک کسی دزدی میشه که کل سرمایش دوتا بزغاله بوده، این هم این لامصب رفته دزدیده، از زندگی ساقطش کرده. اما یک کسیست که نه 2000 تا گوسفند داشته، حالا دوتاش هم دزد برده. یعنی بزهدیده رو باید نگاه کرد و تعیین کرد. ببینید خب ما که میدونید، ما یعنی ما یه فقها ها، ما که اقل مثل حقوق روز دستمون باز نیست، اونا دستشون بازه، چون با اسناد مواجه نیستن، اونا با مبانی جرم شناس، جرم مبانی هم دست خودشونه. خیلی وقتا ما یه فقها ها مشکلمون اینه که با اسناد، البته مشکل که چه عرض کنم، نعمتمون اینه، از یه جهت مشکل و از یه جهت نعمته، نعمت ما اینه که با اسناد مواجهیم، خیلی نمیتونیم تصمیم بگیریم ما یه فقها ها. ولی اگر برسیم به یکی از این گزینه ها، فهممون از ادله متفاوته، لذا خیلی از اطلاقاتی که دیگران فهمیدن ما نمیفهمیم، خیلی از اوماتو نمیفهمیم، نظیر باب تعذیر که اشاره کردم. به هر صورت این بحثی که ما الان داریم، علما شبیه اینه که اگر گفتیم اصالت با او هست، فهم ادله متفاوت خواهد بود، از جمله بحث ایمان، از جمله بحث ایمان که ممکنه تحت هر شرایطی ایمانو معتبر نکنی. من آقایان داشتم مطالعه میکردم رو همین بحث، دیدم ما از قرآن هنوز بیشتر میتونیم استفاده کنیم. اگر میبینید من برمیگردم به قرآن دوباره، این به این خاطره که تو سیر مطالعات احساس میکنم باید قدری بیشتر به قرآن برسیم. چند شب پیش بود این آیه رو که ولیحکم اهل الانجیل، آیه رو نگاه میکنید، همون صفحه 143 هست دیگه، باید پایین صفحه باشه، رجوع دوباره به قرآن، ولیحکم اهل الانجیل به ما انزل الله فی و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. مائده 47. آیه رو معنا کنم جسارته، ولی بحث باید منعقد بشه دیگه. اهل انجیل باید قضاوت کنن به آنچه که خدای متعال نازل کرده در انجیل. اینه دیگه معنی آیه، یعنی مطابق انجیل حکم کنند. و اگر مطابق انجیل حکم کنند ما انزل الله. در واقع این آیه یه دستور توشه آقایان، یک خبر. خبرش اینه که آنچه در انجیل است ما انزل الله. اینه دیگه، البته منظور انجیل غیر محرف معلومه. دوم دستوره که حالا اهل کتاب، اهل انجیل طبق انجیل حکم کنن، و اگر حکم نکردن به ما انزل الله، مثل که رفتن سراغ انجیل ولی چون دیدن به ضررشونه حکم نکردن، یا اصلا سراغ انجیل نرفتن، اینا فاسقند. این که آیه هست. ببینید این آیه ولیحکم، صیغه امر دیگه، صیغه امر زمان ماضی که نداره. اگر گفته بود که میبایس حکم کنند میشد ماضی، اما وقتی صیغه امر داره قهرن میشه زمان حاضر. امر برای حاضره، امر برای حاضره، برای گذشته قرینه میخواد. ولی باز بگه که قلنا مثلا، گفتیم که حکم کنند، یا میبایست حکم میکردن ولی نکردن، یا کردن، هرچی. صیغه صیغه امره. آیه هم که بر پیغمبر نازل شده. خب اینجا نمیتونیم استفاده کنیم که اولا اهل انجیل میتونن قاضی باشند. از این آیه اهل انجیل میتونن قاضی باشن، حتی زمان اسلام ها بعد از آمدن پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، و باید هم حکم کنن. اگر هم حکم بشه در حقشون نافذه. و آقا از این آیه استفاده کنیم احوال شخصیه رو، یعنی یک کسی بگه آقا در کجای قرآن پذیرفته شده احوال شخصیه برای مسیحیان، حالا در حد مسیحیان، بگیم این آیه. علما من گفتم یه نگاه به تفاسیر، حالا بحث ما که تفسیر نیست که بخوام، کامل آیات الاحکام هم نیست، و ای کاش کسی توفیق پیدا کنه، اینا توفیق میخواد. ببینید بعضی از تفاسیر دیدم که حالا از همین تفاسیر دم دست گفتم ببینم چیه، مثل تفسیر نمونه این میگه خب معلومه که این آیه مال گذشته است، چون معنا نداره قرآن به مصبه پیغمبر خطاب کند و بفرماید که اهل انجیل در جامعه امروز مطابق انجیلشون حکم کنند. نه خیر، اونا باید بیان پیش محکمه اسلامی اگر ذیل حکومت اسلامی هستند، و قاضی مسلمان طبق شریعت مطهر اسلام حکم کنه. اینا با یه مشکل مواجه شدن، همین که گفتم داره ولیحکم، نداره میبایست حکم کنن، چون میگه این مال گذشته است، میگه مال گذشته است، مال حالا نیست، یعنی مال بعد از پیغمبر نیست. میگه خب اشکال نداره که خدای رحمت کند پدر و مادر تقدیر رو، یه قلنا مقدر میگیریم همه چه حل میشه. قلنا ولیحکم اهل الانجیل. مگه نخوندید در ادبیات که تقدیر و اینم تقدیر، یعنی یه سوبسید اینجا داده میشه برای این کار. البته اصل در این قضیه آقایان تفسیر نمونه نیستند، قبل از اینها، خیلی قبلتر، شیخ طوسی. شیخ طوسی گزارش بدم، ایشون آقایون به این آیه که میرسه میگه اولا دو رقم این تلاوت شده، ولیحکم نه به صیغه امر، دو ولیحکم به صیغه امر، که الان قرآنم که الان ما در خدمتش هستیم صیغه امره. بعد میگه خب اگر صیغه امر باشه چی میشه؟ میفرماید که دو تا توجیه بکنیم. یکی این که از همین ماده قول مقدر بگیریم، مثل قولنا، همون حرف تفسیر نمونه، معلوم شد از کجا اومده، از تفسیر تبیان شیخ طوسی. مگه نداریم در قرآن اون آیه چیه که فرشتگان، آیه اینه دیگه، فرشتگان میگن که والملائکه یدخلون علیهم من کل باب، ملائکه داخل میشن بر بهشتان از هر دری، سلامون علیکم یعنی چه اینجا؟ یعنی یقولون سلامون علیکم. یا اون آیه هست در سوره هل اتی که لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، درست میگم یا شکورا؟ شکورا. لا نرید، یقولون لا نرید منکم، اون بزرگوارانی که سه شب صدقه دادن به یتیم و مسکین و اسیر، هر شب که به هر کدام میدادن میگفتن ما نه از شما تشکر میخوایم نه ستایش، از خدا میخوام. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطرین. خلاصه یقولونه قلنا، از کردم خدا بیامرز پدر تقدیر، همه چی رو حل میکنه. دیگه را این تلاشار آقای این سوبسید و شیخ طوسی برای چی میده؟ این سوبسید رو میده برای این که مشکل همین احوال شخصیه رو به هم بریزه، بگه نه احوال شخصیه ندارن، الان دیگه معنا نداره بخوان برن حتی مسیحیان پیش اهل انجیل. یکی هم که بگیم که چون اهل انجیل محتواشون عین اسلام بوده، منافات نداشته از باب اینکه موافق با احکام قرآنه برند، یعنی بازم احوال شخصی از نظر محتوا میره زیر سوال دیگه. عبارتش اینه لأن احکامه کانت حین اذن موافقتن لأحکام القرآن ولم تنسخ بعدو، هنوزم نسخ نشده. یعنی اگر شما این دوتا تفسیر که نماینده خیلی تفاسیر رو، من عرض کردم نمیخواستم یه آدرس بدم، خودتون کار بکنید، اینا چیزی به نام احوال شخصیه رو تصور نکردن. یه چیز بگم، جسارت نباشه ها، ما سر سفره بزرگان نشستیم، یعنی ما الالخرخره الالخلقومه و نای چی میگن؟ خرخره که ایچی تا مغزستن مدیون گذشته ها هستیم. این بچه ها رو ول کنیم که زودی چوب حراج میزنن زیر تراس. بزرگان اینا اساتید ما هستن. ما شیخ طوسی رو اگه در برزخ یا قیامت دیدیم باید دستشو ببوسیم، پاشو ببوسیم، چون استاد ماست و دیگران و دیگران. ولی یه چیز بگم، با قرآن اینجوری برخورد نکنیم. اینو حیف آمد به این عبارت بگم، با قرآن اینجوری برخورد نکنیم، این سوبسیدا رو ندیم به قرآن. وقتی این سوبسیدا به قرآن داده میشه، قرآن از لطافتش میفته، گوش میکنید، یا لااقل خیلی از لطافتاش از بین میره. خب قرآن با طبق خودش صحبت کنه، طبق خودش صحبت کنه. بله یه دفعه قرینه داریم، نحنو چاکرون لدلیل، چاکر پیش هستم چکار، خیلی چاکر، چکارون لدلیل. ولی اگه دلیل نداریم خب چرا آیه سوبسید بدیم؟ این سوبسیدا آقایون خیلی از لطایف، یعنی اون ارتباطات قرآن رو به هم میزنه. ولی یحکم اهل الانجیل، اشکال داره قرآن احوال شخصیه رو پذیرفته باشه حتی زمان پیامبر، گفته باشه اهل انجیل که تو جامعه اسلامی زندگی میکنن شما نمیخواد عهده‌دار اونا بشید که کار ما دخالت کنی، آزاد باشن، به ما انزل الله اون چه که خدا نازل کرده برای اونا الان دیگه حتی حجت نیست. نمیخوام بگیم مسیحی میتواند بعد از پیغمبر مسیحی باشد، این که خلاف خاتمیت دین پیامبره، ولی همه که گوش نکردن این رو، گوش کردن؟ مگه بعد از پیغمبر همه حرف پیغمبر رو گوش کردن؟ پس این سقیفه چی بود؟ خب احوال شخصیه رو اصلا هم دست به قرآن نزنیم. ولی یحکم اهل الانجیل به ما انزل الله، البته از خارج میدونیم میدانیم که اونا میتوانن به حکم قرآن هم تن بدن، چون در آیه دیگه قرآن فرمود که اگه پیش تو آمدن و از تو تقاضای قضاوت کردند قبول کن و بینشون طبق قرآن قضاوت کن. حالا ما یه احتمال میدادیم که اگه اومدن گفتن طبق مذهب خودمون قضاوت کن، میشه یا نمیشه؟ گفتیم حالا شاید از روایات در نمیاد، این از آیات هم در نمیاد، اما اگر میخواند جمع بین خوده، اتفاقا همه تو سوره مائده است، همه اطراف همه، اگر میخوان قضاوت بشه قضاوت کن براشون احوال شخصیه رو پذیرفته باشه، چه اشکال داره؟ سوبسیدم ندیم. ببینید قلنا مقدره، ما نمیگیم نباید تقدیر گرفت، اما زمخشری هست، من قرآن اومده بگم اونجا داره که ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، یشربون من کأس کان مزاجها، میگه این کانه یعنی یکونو، یا یه چیز دیگه مقدر میگیره، یه چیز تقدیر میگیره برای اینکه اینا رو درست بکنه. خب چرا؟ اگر بگیم اشاره به تجسم اعمال داره که جزء مسلمات قرآن هست که دیگه ناچار نمیشیم سوبسید بدیم، یا همون آیه هل عطا، ببینید چقدر لطیفه، قرآن نمیگه حضرت امیر صدیقه طاهره امام حسن و امام حسین وقتی صدقه دادند به فقیر گفتن که لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا، اینا زبان حالشون بوده، من تو سلسله نوشتم، چون خود گفتنش یه نوع بگید آقا، حالا کسی چهار قرن گذاشته دست فقیر بگه نمیخوام تشکر کنی، یا من برای خدا به تو دادم، خود یه نوع منته. عدم منت کامل اینه که آدم پولو بذاره تو دست فقیر، حتی در پدر مادر که داریم که تو پول نذار تو دست فقیر، بذار پدر از دست تو برداره، بذار این دست پدر نابخدا روی دست تو قرار بگیره، نه دست تو چون چاقیون توشه روی دست پدر. این لطایف رو برای مردم میگیم یا نمیگیم؟ میگیم یا نمیگیم؟ دست فقیر روی دست تو قرار بگیره، نه دست تو روی دست فقیر، یعنی اینقدر دقت که حتی هیچ منتی نباشه. برای چی یقولونه یا قالو، گفتن قالو مقدره، قالو انا نخاف من ربنا، که معناشه که اگه از اون روز نمی‌ترسیدیم یک قرون هم بد نمی‌دادیم، اینجور که نیست که، اینا یه نوع تمنته. یا همون یقولون سلام علیکم، نمی‌خواد بگه فرشتگان وقتی میان شروع می‌کنن یقولون سلام علیکم، اولا این سلام علیکم معلوم نیست این سلام علیکم عربی باشه، که بعد بگیم به چه زبانه، انگلیسی حرف می‌زنن، لاتین حرف می‌زنن، فرانسه، فارسی، یعنی اصلا گفتمانشون اینه، یعنی یدخلون این سلامون علیکم با خودشون میارن، دیگه نمیخواد یقولون مقدر بگیره، یعنی فضا فضای سلام و رحمت، فرشته که میاد سلامون، خود اومدن فرشته سلامون علیکمه، نه این که حرفش سلامون علیکم باشه، اینجور باشه دیگه نمیخواد سوبسید بدیم. حالا این یه مناسبتی شد، ای کاش یه زمانی فرصت بشه انسان و اینجور بره خدمت قرآن، خوب این لطائفی استفاده میکنه. آقا اگر اینطور باشه به نظر ما نباید سوبسید بدیم. فقط یه چیز هست، من دو سه دقیقه مونده ببخشید، گرچه امروز شاید فردا باشون بحث ایمان فردا تمام میشه دیگه، میخوام بریم سراغ طهارت مولد اونجا بحث بکنیم. وای میسم بخوام امروزم یه سر صحبت کردم. ببینید فقط یه کسی ممکنه بگه آقا این آیات مائده رو، این 47 بود دیگه اشتباه نکنم، بله 47، آیا سیاق اقتضا میکنه که گویا قرآن میخواد بگه مسلمون ها احکام خودشون دارن، مسیحیان احکام خودشون رو داشتند، یهودیان هم احکام خودشون رو داشتند، یعنی یک کسی ادعای سیاق بکنه؟ این هم من جواب دادم، بخونید که اصلا این ادعای سیاق درست نیست، همچون دلالتی نداره در مقابل ظهور این آیه. تازه یه آیه هم فردا داریم، اونم با دیگه اشاره کنیم، کیفه یو حکمونکه انده هم تورات و فیها، ببخشید واقعا فیها حکم الله، اصلا میگه برن خودشون کار خودشون رو حل کنن، زمان پیغمبر مفروضه. لذا اینا دلالت میکنه بر این که احوال شخصیه رو به راحتی میشه از قرآن استفاده کرد و حداقل در اونجا دیگه ایمان در قاضی شرط نیست. یه نکات دیگه هم داره این چند خط رو با دقیقه، مثلا اون پاورقیه رو، یه پاورقی داریم، آخرین پاورقی، اون آقایون خیلی حرف توشه، نگید یه خط بیشتر نیست، دو خط تو پاورقی، اونو ما باید فردا یه مقدار راجبش مطلب دارم. الحمدلله رب العالمین.